ساعت 16 در تهران، 13:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. واکنش‌های بین‌المللی به تصمیم باراک اوباما درباره بحران سوریه ادامه دارد. سازمان مجاهدین خلق میگوید در حمله به کمپ اشرف 44 نفر از اعضای این گروه کشته شدند. و نشانه‌های تازه‌ای از نشت مواد رادیواکتیو در فوکوشیما ژاپن کشف شد. روز یک شنبه واکنش‌های بین‌المللی به تصمیم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با بحران سوریه کماکان ادامه دارد. شامگاه شنبه باراک اوباما اعلام کرد که مصمم است علیه سوریه با حملاتی محدود دست بزند، اما پیش از این حملات از کنگره خواهد خواست تا مجوز این عملیات نظامی را صادر کند. سناتور هری رید، رهبر اکثریت سنای آمریکا، اعلام کرده که جلسه عمومی سنا برای تصمیم گیری در مورد اقدام علیه سوریه هفته آینده و بعد از بازگشت سناتورها از تعطیلات برگزار خواهد شد. جان بونر، رئیس مجلس نمایندگان، هم گفته که این مجلس بعد از تعطیلات که 9 سپتامبر یا 18 شهریور ماه پایان می‌یابد، در این باره تصمیم گیری خواهد کرد. همکارم محمد زرقامی که این واکنش‌ها را از نزدیک دنبال کرده، هم اکنون در استودیو با من. محمد، واکنش‌های بین‌المللی به حرف‌های دیشب آقای اوباما چی بوده تا الان؟
فرین، بد نیست اول یک اشاره بکنیم به اینکه روزنامه دولتی الثوره که در سوریه منتشر میشه و مواضع دولت بشار اسد رو بازتاب میده، اشاره‌ای داشته و تحلیلی داشته و اشاره کرده به بیمیلی باراک اوباما به حمله نظامی علیه سوریه و اون رو ناشی از یک احساس ضمنی شکست دونسته، شکستی که نتونسته دولت اوباما متحدانی رو همراه خودش کنه برای حمله به سوریه. و حتی خیلی جالبه که این روزنامه تصمیم اخیر باراک اوباما رو عقب نشینی تاریخی آمریکایی‌ها توصیف کرده، اینکه فعلا آقای اوباما به دنبال اینه که بتونه کنگره رو راضی کنه که رای بدن برای حمله به سوریه. از طرف دیگه
کشورهای دیگه هم واکنشی داشتن،
کشورهای دیگه هم همینطور. مثلا میتونیم اینطوری بررسی کنیم که کشورهایی هم که متحد آمریکا هستن و نظر موافقی با آمریکا دارن، از اون طرف مانوئل والس وزیر کشور فرانسه اعلام کرده که فرانسه به تنهایی هیچ اقدامی علیه سوریه نمیکنه و منتظره ببینه که کنگره آمریکا چه تصمیمی رو میگیره. فشارها هم از طرف دیگه به فرانسیسکو اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، وارد داره میشه که این تصمیم به حمله رو به رأی مجلس بگذاره. و آقای اولاند البته گفته که پیشتر گفته بود که تصمیم مجلس بریتانیا تأثیری روی عزم فرانسه برای تنبیه دولت بشار اسد نمیذاره. اما نظرسنجی ها در خود فرانسه نشون میده که بیشتر فرانسوی ها مخالف حمله نظامی کشورشون به سوریه هستن و این نظرسنجی همچنین نشون میده که اونا اعتماد کافی هم ندارن که فرانسیسکو اولاند بتونه این حمله رو به انجام برسونه. از دیگر سو، پاپ فرانسیس، اون هم واکنشی داشته و خواستار این شده که جامعه بین المللی همراه با مذاکره راه حلی برای پایان دادن به درگیری ها در سوریه پیدا کنه و خواستار روز بین المللی دعا برای سوریه هم شده. در کنار این اظهار نظرها، الکساندر پوشکوف، رئیس کمیسیون روابط بین المللی مجلس نمایندگان روسیه، هم گفته که باراک اوباما میتونه دستور حمله نظامی به سوریه رو صادر کنه حتی بدون موافقت کنگره، اما این مسئله به ضرر آقای اوباما تموم خواهد شد. و اشاره هم داشته که در اصل آمریکایی ها دارن به گفته آقای پوشکوف تاکتیک رو عوض میکنن، اما استراتژیشون در قبال کشورهای نظیر سوریه همون استراتژی گذشته شونه که در جنگ های پیشین مثلا مثل عراق، جنگ با عراق مثلا به کار بردن. دو اینا پوتین هم همچنین اشاره ای داشته به این مسئله، انتقاد کرده. من خیلی خلاصه بگم که پوتین یک اشاره ای هم کرده به این درگیری هایی که آمریکا پیش از این داشته و گفته آیا این درگیری های نظامی به حل حداقل یک مشکل در ارتباط با افغانستان، ایران و لیبی کمک کرده یا نه.
خب از واکنش های بین المللی گفتی برامون، مقام های ایرانی هم واکنش داشتن به حرفای دیشب آقای اوباما، این واکنش ها رو یه مقدارش برامون میگی؟
مجلس شورای اسلامی امروز خب جلسه ای داشته، تو این جلسه به مسئله سوریه رسیدگی کرده. علی لاریجانی در نطق پیش از دستور جلسه امروز گفته که به تحرکات نظامی و مطرح شدن تهدیدهای جدید علیه سوریه هشدار میده و رژیم در از اسرائیل رو در پس پرده دونسته، در پس پرده این تحریک به حمله دونسته و گفته که رژیم اسرائیل داره با امنیت خودش به این وسیله بازی میکنه. از طرف دیگه محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هم واکنشی داشته، گفته جنگ در کنار به گفته او رژیم صهیونیستی یعنی اسرائیل پتانسیل انتقال بحران به درون خود این رژیم رو تشدید میکنه. ولی جالبتر از اون نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، اکبر هاشمی رفسنجانی، ضمن این که گفته که این جنگ آغازش مشخصه ولی ختمش مشخص نیست، انتقادی رو کرده به کسانی که به گفته آقای رفسنجانی مقام رسمی ندارن، موقعیت رسمی ندارن، ولی به اظهار نظر درباره بحران سوریه میپردازن و به این وسیله گفته که اینها میتونن به در از امنیت جمهوری اسلامی ایران با اظهار نظرهای خودشون لطمه وارد کنند. البته اظهار نظرهای دیگه هم بوده، از جمله این که خب میدونیم مجلس شورای اسلامی فرستادگانی داشته که با جهاد العالم در اصل صحبت کرده بودند. جهاد
الحقی،
بله،
وائل الحقی نخست وزیر سوریه است منظورت؟
منظورم مجلس در اصل مجلس سوریه صحبت کرده بودند، با اونها صحبت کرده بودند. ولی آقای نقوی که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامیه، گفته که جمهوری اسلامی ایران با هر نوع دخالت نظامی در هر سطحی از سوی قدرت‌های به گفته ایشون بیگانه مخالفه و در مقابل این دخالت‌ها اگر احیانا اقدامی صورت بگیره ساکت نخواهد نشست.
متشکرم. محمد زرقامی بود که آخرین تحولات سوریه و واکنش‌ها به حرف‌های باراک اوباما رو دنبال کرده بود. در بخش‌های بعدی خبری هم باز درباره سوریه خواهید شنید. اما خبر مهم دیگر آن که سازمان مجاهدین خلق اعلام کرده که بامداد یک شنبه در حمله نیروهای عراقی به قرارگاه اشرف 44 نفر از اعضای این سازمان کشته شدند. هنوز هیچ منبع مستقل این خبر را تایید نکرده و خبرگزاری‌های بین‌المللی هم گزارش‌های متناقضی از آنچه در اشرف رخ داده منتشر کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی نوشته که در پی یک درگیری در اشرف 15 نفر کشته شدند. بنابراین گزارش، این درگیری در پی آن رخ داده که تعدادی خمپاره به سوی اشرف شلیک شد. یکی از این منابع به رویترز گفت نیروهای امنیتی بعد از اینکه با هجوم ساکنین اشرف به ورودی این قرارگاه روبرو شدند، به سوی آنها آتش گشودند. اما خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از علی الموسوی از سخنگویان نخست وزیر عراق گزارش داد که شب گذشته ساکنین اشرف با هم درگیر شدند و تعدادی از آنها کشته شدند. او هر گونه دخالت نیروهای عراقی در این درگیری را تکذیب کرده. شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در مصاحبه با کیوان حسینی از رادیو فردا روایت این سازمان از آنچه شب گذشته رخ داد را اینطور بیان می‌کند.
از این شب گذشته قرارگاه اشرف مورد حمله وحشیانه و ضد انسانی نیروهای سوات عراقی قرار گرفته که در اون با سلاح گرم و همینطور با شلیک خمپاره مورد حمله قرار گرفته. تا این لحظه تعداد شهدا 44 نفر هست، ولی در طی ساعات گذشته این تعداد مستمرا رو به افزایش بوده و این تعدادی است که تا این لحظه ما تحقیق کردیم.
چند نفر در قرارگاه اشرف الان به سر میبرند از نیروهای مجاهدین؟
همونجوری که شاید در جریان باشید، 100 نفر از ساکنین اشرف برای حفظ و نگهداری اموالات تعیین تکلیف نهایی اونها طبق یک توافقنامه 4 جانبه بین سازمان ملل، دولت آمریکا، سازمان مجاهدین و دولت عراق اونجا مونده بودن و قرار بود تا تعیین تکلیف نهایی در اونجا بمونند. و این حمله که صورت گرفته، همونجور که خانم مریم رجوی اعلام کردن، یک جنایت جنگی هست، یک جنایت بزرگ علیه بشریت هست که برای ما مشخصه که به دستور فاشیسم دینی حاکم بر ایران توسط نیروهای تحت امر مالکی صورت گرفته. ما
آقای قبادی ببخشید، میتونید به ما بگید که دوشان حکومت عراق میگه که دیشب گویا انفجاری اونجا رخ داده و هنوز واکنش جدی از طرف حکومت عراق نداشتیم و در این حال به هر حال تکذیب میکنن هر گونه حمله به اشرف رو. آیا شما شواهدی رو دارید که به ما ارائه کنید که مطمئن بشیم که این حمله توسط عراقی ها انجام شده و اینکه این رو نسبت میدید به ایران؟ آیا مدرکی دارید که این رو اثبات بکنید؟
ما مشخصا اطلاع داریم که در روز سه‌شنبه 5 شهریور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی تروریستی قدس شخصا در بغداد با نوری مالکی ملاقات کرده و این حمله رو به او و مشاور امنیت ملیش فال فیاض ابلاغ کرده. این مورد هم که دولت عراق داره سعی میکنه این قضیه رو لاپوشونی و سرپوش بگذاره اصلا امر جدیدی بر ما نیست. طبعا در موارد گذشته هم دولت عراق دقیقا همین شیوه رو اتخاذ کرده که سعی کنه ابعاد جنایتش برای جامعه جهانی مشخصا در رابطه با افراد بی‌دفاع و بی‌سلاحی که در کمپ اشرف بودن، افرادی که طبق کنوانسیون‌های جهانی افراد حفاظت شده هستن رو سعی کنه لابوشو میکنه و ابعاد این جنایتش رو کوچیک بکنه.
میتونید برای شنونده‌های ما درباره جغرافیای قرارگاه اشرف خورده بیشتر توضیح بدید تا بفهمیم دقیقاً چطور این اتفاق رخ داده؟ چه شکلی از شبیه یک پادگان نظامیه؟ آیا ورودی خروجی داره؟ آیا این ورودی خروجیش توسط نیروهای مجاهدین کنترل میشن یا نه؟
در حقیقت اشرف یک شهر کاملا مدرنی هست که خود نیروهای مجاهدین در طی 26 سال گذشته از یک زمین بایر اون رو تبدیل به یک شهر مدرن کردن. دارای شاهراه هست، دارای کتابخونه، مسجد و بسیار تأسیسات یک شهر مدرن، کلینیک، بسیار تأسیسات یک شهر مدرن داره. ابعاد قرارگاه اشرف چیز حدود 36 کیلومتر مربع هست که البته بخشش رو نیروهای علاقه در حمله گذشته در سال 2011 به اشغال خودشون درآوردن. این ورود خروجیش برای سالیان طبعا توسط نیروهای خود مجاهدین کنترل میشد. از سال 2009 بعد از اینکه نیروهای آمریکایی حفاظت اشرف رو به دولت جنایتکار نوری مالکی تحویل دادن، در حقیقت اشرف در محاصره است و این نیروهای عراقی بودند که در خارج قرارگاه مستقر بودند.
با توجه به اتفاقاتی که دیشب افتاده، آیا سازمان مجاهدین خلق تصمیم تازه‌ای گرفته در ارتباط با باقی مانده اعضاش در قرارگاه اشرف؟ آیا این احتمال وجود داره که اونها سریعتر جابجا بشن به قرارگاه لیبرتی؟
این افراد طبق یک توافق چهار جانبه بین سازمان ملل، دولت آمریکا، سازمان مجاهدین و دولت عراق اونجا هستن. این توافقی بوده که محدود زمانی نداشته و قرار برای مدیر اونها بمونن تا تعیین تکلیف اموال منقول و غیر منقول. در این وضعیت هیچ تغییری ایجاد نشده. الان طرح این سوال اصلا تعیین نیست. آنچه که صحیح هست این است که نیروهای سازمان ملل و مشخصا دولت آمریکا به اونجا برن و مشاهده کنن چه اتفاقی افتاده و همون جور که خانم رجوی فراخوان دادن نیروهای کلاه آبی سازمان ملل به اونجا برن تا جامعه جهانی از ابعاد این جنایت علیه بشریت مطلع بشه.
آقای قاضی، آخرین سوال من درباره کسانی هستش که در واقع لیبرتی الان مستقر هستند. چه اتفاقی قرار برای اونها بیفته و تا کی قراره که اونجا بمونن و بعد سرنوشتشون چه خواهد شد؟
طبق قولهای پوچ و بی‌پایه‌ای که سازمان ملل به ساکنان داده بود، اینها قرار بود که مدت خیلی کوتاهی در کمپ لیبرتی بمونن و اونجا به اصطلاح محل انتقال موقت باشه. اما واقعیت دیگری است. اونجا در واقع یک زندان بزرگه که هیچ امنیتی هم کمپ لیبرتی نداره و همونجوری که می‌دونیم پروسه انتقال اونها به کشور اصالت هم فوق‌العاده کند و به صورت قطعه چکون بوده. علیرغم همه تضمین‌هایی که سازمان ملل به ساکنین داده بود، اونجا هم در طی 7 ماه گذشته 3 بار مورد حمله موشکی قرار گرفت که بنابر اون 10 نفر از ساکنین به شهادت رسیدن و بیش از 70 نفر هم زخمی شدند.
گفتگوی کیوان حسینی را می‌شنیدیم با شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
اهل شهرستان میاندواب است که در اردیبهشت ماه سال 88 بازداشت شد. ایرج محمدی پس از بازداشت 8 ماه را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه پاسداران تحت فشار بازجویی بود. به گفته خودش در همان دوره بازداشت اولیه، زمانی که در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه بازجویی می‌شد، ضربه شدیدی به سرش وارد می‌شود که باعث وجود لخته خون در سرش شده. لخته خونی که پزشکی قانونی نیز وجود آن را تایید کرده است. آقای محمدی همراه با دو نفر دیگر به اتهام جاسوسی در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد و به تحمل 10 سال زندان محکوم شد. به گزارش وبسایت خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آقای محمدی پس از تایید حکم به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. این زندانی سیاسی اهل میاندواب پس از تحمل چند سال زندان در ارومیه به زندان مرکزی زاهدان انتقال یافت. بر اساس گزارش‌ها از آقای محمدی و دو همپرونده‌اش خواسته بودند با نوشتن توبه‌نامه‌ای از اقدامات خود ابراز ندامت کنند تا به زندانی دورتر از محل زندگیشان تبعید نشوند. اما با امتناع آنها از نوشتن چنین نامه‌ای، آقای محمدی همراه با دو همپرونده دیگرش به زندان مرکزی زاهدان تبعید شد.
برنامه ملاقات رو میشنیدیم از آرش حسنی. در همین جا به پایان بخش خبری هم میرسیم. خلاصه آخرین خبرها رو میتونید 15 دقیقه دیگر از رادیو فردا بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.